أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بعد از اینکه ذات اقدس الهی وجود مبارک موسی کریم را به عنوان نبی اختیار کرد و اون آیات را اون دو معجزه را در اختیارش قرار داد و خواسته های اون حضرت را هم برآورده کرد که یکی از اون خواسته ها این بود که وجود مبارک هارون سلام الله علیه را وزیر و شریک امر او قرار بدهد، فرمود تو و برادرت با این معجزاتی که برخی را دریافت کردی برخی را هم هر وقت لازم بود به تو میدهیم به طرف فرعون حرکت کنید و در نام و یاد من که دعوت به توحید است سستی نکنید. مهمترین ذکر همون دعوت به توحید است و ترد شرک، نه اینکه شما در زبانتون لا اله الا الله را زیاد بگید، یاد مرا فراموش نکنید، گرچه او لازم است، اما عنصر محوری رسالت حضرت موسی سلام الله علیه دعوت آل فرعون بود به توحید. این بهترین ذکر خداست. پس یه وقت از انسان ذکر دارد، یعنی کلمه لا اله الا الله رو میگوید، یه وقتی سخنرانی دارد، مقالی دارد، مقالتی دارد، جامعه را دارد هدایت میکند، این بهترین ذکر خداست. ولا تنیا فی ذکری، این در نام من به یاد من به احیای توحید من سستی نکنی. ولا تنیا فی ذکری اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى. برخی ها گفتن به این که حتماً فرعون به یکی از این دو فضیلت راه یافت، برای اینکه لعلی که خدا به کار میبرد مانند لیت و عصای الهی برای امر ضروری الوقوع است. شایدی که خدا میگوید با باید همراه است، شایدی که بشر میگوید چون از آینده خبر ندارد هم معنای ترجی یا تمنی و مانند آن است، اما شاید الهی باید است در حقیقت. پس حتما فرعون به یکی از این دو امر راه یافت. این سخن ناسواب است. این همون تعبیر است که تو کتاب‌های ادبی آمده که لعله خدا باید است، ضرورت است. این ناسواب است برای اینکه این در مقام فعل است، در مقام موجودات خارجی است، از زمینه خبر می دهد. زمینه لعله است و لیته است و عصا. این تو نیست که اگر خدا عصا را یا لیته را یا لعله را در قرآن بکار برد معنی ضروری باشد. همون معنای شاید هست، چون زمینه چنین زمینه است به امید اینکه متذکر بشود یا بترسد. ممکن است به هیچ کدام از این هم توفیق پیدا نکند، چون که توفیق هم پیدا نکرده است. خب حالا موجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیه ما گفتند ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، اون اسبی که در میدان مسابقه از سایر اسب‌ها جلوتر می رود میگن فرسون فارت، این چون سبق الخیل، عجله کردن جلو افتادن. این عرض کردم که ما هراسناکیم که هنوز حرفامون تموم نشده این پرخاش بکنن. یفرط علینا او ان یتفا که بعدش در دنوبت گذشت. قال لا تخافا، برای اینکه اندلی معکما اسمع و ارا، که در بحث دیروز گذشت. در بعضی از آیات دارد که انا معکم مستمعون، شما هراسناک نباشید، من هم با شما هستم، حرفهای شما رو میشنوم، هم حرفهای فرعون رو میشنوم. انا معکم مستمعون، منتها معیتی که خدای سبحان با موسی و هارون دارد معیت رحمی، رحمت و عنایت است، مثل ان الله مع المحسنین، ان الله مع الذین اتقوا. معیتی که با فرعون دارد این ربک لبالمرصاد است. بنابراین می شود جمع کرد بین جلال و جمال الهی، بین مهر و قهر الهی، که خدا با مؤمن هست به عنوان مهر، با کافر هست به عنوان قهر، هر دو کنار هم باشند. ان الله معنا در غار هم ممکن است همین قبیل باشد. از این است که نمی شود گفت از این معیت یک معنا و یک مصداق باشد، ممکنه دو مصداق باشد و به جامعه اراده شده باشد، چون که اونجا فرمود انا معکم مستمعون. اصل چون جمال و جلال الهی از اسم عظیم الهی که نیست، اینا زیر پوشش الله هست، اینا اسم عظیم هست نه اسم اعظم. اسم اعظم که الله هست جامع بین جمال و جلال دیگه، ناجامع بین ارحم الراحمین فی موضع الاسم الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع جلال و عظم عذاب و نکال و نغمه، و جامعه اینها اسم اعظم است که الله است. خب قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى فاتیاه فقولا انا رسولا ربک، که اینجا مفرد تثنیه آورده شد، در بعضی از جاها هم مفرد آورده شد. فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، که در بحث دیروز روشن شد. رد جئناک به آیتین من ربک، اینجا مفرد هست، چون منظور کثرت و تعدد معیار نیست، اصل معجزه معیار است. با اینکه خدای سبحان وعده داد که آیاتی را من به شما میدم که بعضی ها را دریافت کردید، مثل عصا و ید بیضا، و بعضی را هم مسیر جریان نیل و بحر و امثال ذلک که هر وقت لازم باشه میدم. با اینکه اونجا جمع آورد، اینجا تثنیه هم نیاورد، با اینکه دو تا آیه داشتن، معذالک مفرد آورد، زیرا اصل آیه به جنس آیه مراد است، کثرت مراد نیست. در بسیاری از آیات قرآن کریم وقتی در اولین برخورد مطرح است، سخن از جنس یا به تعبیر دیگر مفرد مطرح است، میگن با آیه آمد، با معجزه آمد. نظیری که قبلا در سوره مبارکه اعراف آیه 106 اینچنین گذشت که فرعون به وجود مبارک موسی کلیم گفت قال این کنت جئت به آیتن فأت بها، خب تا اگر رسولی معجزه‌ای داری لابد اون معجزه رو بیار. که اینجا سخن از مفرد است، چه اینکه در سوره مبارکه شعرا و اینها هم باز سخن از مفرد است. آیه 30 سوره مبارکه شعرا این است که قال اولو جئتو که به شیء مبین، این مبین هم بیان است، یعنی یک حجت روشن و آشکار، که باز در سوره مبارکه شعرا آیه 154 به این صورت مفرد یاد شده است: ما انت الا بشر مثلنا فأتی بآیت ان کنت من الصادقین. بنابراین در این گونه از موارد اصل معجزه مراد است، چون اصل معجزه مراد است نه ضرورتی دارد برای تصنیه نه ضرورت دارد برای جمع. اونجا اون چون در تحت هدایت و رهبری و تبعیت وجود مبارک موسی کریم بود، معجزه حضرت موسی معجزه هر دو حساب میشد، ولی دلیلی نداریم برای اینکه اون معجزه را اصلا وجود مبارک هارون معجزه نداد، این عصا و ید بیضا را نداد، اما معجزات دیگر ممکن است که هر دو سهم بودند، چون در جریان اون معجزات هشت نهگان دیگری که جراد و قمل و زفادی و امثال زارکت شد هر دو سهم بودن. این دو معجزه معروف مال وجود مبارک موسی کریم بود، برای اینکه این از انبیای اولوالعزم است و وجود مبارک هارون تابع اوست، جانشین اوست و مانند آن. نخیر، این دفع و رفع دیگه، برای ما رفع است، برای اونها دفع، منتها این کار سابقه نداشت اصلا، نه این که در یاد خدا یعنی در نماز و روزه و یاد خدا سستی نکنید، در دعوت به توحید سستی نکنید. خب این سفارش میخواد دیگر، یعنی هر گونه فشاری را شما تحمل بکنید. لا تنیا فی ذکری یعنی در دعوت به توحید، در طرد شرک، مبارزه با شرک، ابطال شرک، همه اینا ذکر من است، سستی نکنید. خب ولی بدایع انشاء الله شده کدوم جمله خبری است؟ کجا؟ کدوم جمله؟ کدوم جمله؟ اونجا که جمله انشائیه است، همینا امر غایبه دیگه، یا امر حاضر است یا امر غایب. خب فقد جئنا که به آیت من ربک، بعد انبیا با تبشیر و انذار مبعوث میشوند. وجود مبارک موسی کریم و همچنین هارون سلام الله علیهما هم تبشیر داشتن هم انذار، و بودن و سلامو علی من تبع الهدا، این تبشیر، انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا، این انذار. خدای سبحان نسبت به مادر موسی فرمود که تو دو تا مشکل داری، یکی میترسی که بچه به هلاکت بیفتد، یکی هم از فراق او در غم و اندوهی. وقتی به دریا سپردی چون با امر ما بود، اون خوفت برطرف شد، دیگه این بچه رو نمیکشم. اما حزن و غم فراق همچنان هست، لذا در جریان غم زدائی و رفع اندوه فرمود به این که ما این بچه را به او برگردوندیم که تقر غیلوها ولا تحزنه، دیگه اونجا ولا تخافه نفرمود، برای اینکه اون امر آرامش داد، ترس رو برطرف کرد. وجود مبارک موسی وقتی به دریا افتاد، مادرش دیگه هراسناک نبود، میدونست او سالم است. برای اینکه خدا با ربط نالا قلب ها شد مطمئن کرد که این بچه هلاک نمی شود. هم بالاخره از فراق بچه انسان غمگین دیگه. فرمود ما این بچه را به او برگردوندیم که تقر رعیده ها در سوره مبارکه قصص آیه 13 اونجا دیگه سخن از خوف نیست. که تقر عینها ها ولا تحزنه، این اندوهی که از فراق او حاصل شده بود این برطرف میشه. خب بنابراین این گذشته است یا هم شامل میشه نسبت به آینده که مثلا آدم فعلا غمگین است که در آینده چه میشود، یا نه اصلا روز مربوط به آن است که چون قبلا یه چیزی را از دست داد الان غمگینه، ولی قبلا اگر چیزی را از دست داده باشد الان غمگینه. اما اگر احتمال بدهد که بعدا از دست میدهد هم گرفتار خوف است هم گرفتار حزن مترتب بر از دست دادن. خب فرمود ما این کار را کردیم تا اینکه هیچ کدام از اون وعدها تخلف نشد. تبشیر و انذار هم محفوظ موند. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا. وقتی که وجود مبارک موسی کریم فرمود به ما چنین چیزی وحی شد و ما از طرف پیامبر تو خداوند تو آمدیم، این دیگه نگفت که خداوند من کیه. قال فمن ربکما یا موسی. درست است که این دو نفر با هم رفتن این صحبت رو کردن، اما سخنگو وجود مبارک موسی کریم بود و با تثنیه یاد کرد، فرمود به اینکه انا قد اوحی الینا یا انا رسول ربک. ولی فرعون در گفتگو وجود مبارک موسی سلام الله علیه را مخاطب قرار میدهد و اینکه او اصل بود. گفت من رب و کما یا موسی، دیگه یا موسی و هارون نگفت چون او اصل. فمن رب و کما یا موسی. خب آخر یا موسی که فرمود یا نباید بگوید یا موسی، یا اگر اسم میبرد داد یا موسی و هارون دیگر. اگر میفرمود میگفت من ربکما خب کافی بود دیگر. حالا که اسم موسی رو میبره چرا اسم هارون نمیبره؟ خب هارون هم در همونجا زندگی میکرد، گفتن هارون هم یک روز یک سال از او بزرگتر بود، در حالی که هم محدود زندگی میکرد، یک ناماشنا بود دیگه، بیگانه که نبود. این که گفت انا رسول و ما هر دو نفر آمدیم، ما هر دو نفر آمدیم، حالا دارم پیام الهی رو میرسونم. این یا باید بگوید من ربکما، یا اگر اسم موسی کریم رو برد داد اسم هارون هم ببرد دیگر، چون اینها هر دو نفر آمدن به عنوان مأموران الهی. قال فمن ربکما یا موسی. قال وجود مبارک موسی در جواب فرمود ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. این از اون قرار آیاتی است در سراسر قرآن کریم، مخصوصا در سوره مبارکه طه، با یک جمله به سه نظام از نظام جهان بینی الهی خبر داد، هم نظام فاعلی، هم نظام داخلی، هم نظام غایی. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، یعنی پروردگار ما کسی است که همه موجودات ممکن را او آفرید. یک، زیبا و نیکو و مجهز آفرید. دو، همه را به هدفشون راهنمایی کرد. سه، ربنا الذي اعطا کل شیئن خلقه. این ناظر به کانه ناقصه است. جناب فخر زمخشری احتمال داد که این خلقه مفعول اول باشد، و خلق به معنای خلیقه و اصل آفرینش باشد و معنای این باشد که ربنا الذی اعطی خلقه یعنی خلقته و خلیقته کل شیء، خدای سبحان فیض خود را به همه چیز داده است که خلقه یعنی خلقته یعنی خلیقته بشه مفعول اول، کل شیء بشه مفعول دوم که برابر اون آیه میشه که الله خالق کل شیء، که ذات اقدس اله خدا خالق هر چیز است. این کانه تام است و این سخن ناسواب است، برای اینکه این آیه به وزان آیه هفت سوره مبارکه سجده است که اونم باید اشاره بکنیم. این تقدیم و تأخیر هم وجهی ندارد. ربنا الذی اعطی کل شیء یعنی اول شیء را به بار آورد، یک که شده کانه تامه، برابر الله خالق و کل شیء هر چیزی را خدا آفرید. دوم، هر چیزی را که آفرید نیکو و زیبا آفرید. این چنین نیست که ساختار داخلی اشیا با هم ناهماهنگ باشد. اگر درخت است، تمام نیازهای درخت را به درخت داد. اگر حجر و مدر است، نیازهای اونها را به اون داد. اگر چشم و ابرو و گوش و بینی و خد است، همه خواص این اجزا را به اینها داد. اگر دست است، خاصیت دست را به دست داد. چیزی کم نگذاشت، هر چه لازمه هر شی بود رو عطا کرد. اعطا کل شیء صدره و ذیله و ساقته و اجزاءه و عوارضه و اوصافه و ما یحتاج الیه، هر چیزی رو با یه مجموعه خوبی ساخت. که اگر کسی بخواهد یک کمبودی رو در یک چیزی پیدا کند محال است. همه درختشناسان عالم بخوان بگن که درخت اگر این میداشت بهتر بود، این چنین نیست. هر چی که درخت باید داشته باشه داره، وگرنه درخت نیست. خب انسان هم همینطور. الذی اعطی کل شیء خلقه، خب ساختار رو داد. این که مجهز کرد، به یک انسان دست و پا داد، برای این میخواد راه بره، هدفی داره، هدف را مشخص کرد، راه را مشخص کرد. اگر هدفی در کار نبود میشد لغو. فرمود به این که ما کنا لاعبین، ما بازیگر نیستیم. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، انسان را نیافرید که بپوسد بعد بشه هیچ. انسان را آفرید که از پوست به در بیاد به عالم دیگر سفر کنه. همه چیز همینطور. خب هر چیزی هدف دارد. اگر هدف دارد، بین این شیء و هدف با صراط مستقیم باشد. صراط مستقیم صراطی است که نه اختلاف در او هست نه تخلف، هیچ کدام از این دو نقیصه درش نیست. این هم یک. اگر راه باشد و هدف باشد، رونده اعرج و لنگ باشد یا فاقد وسیله نقلیه باشد، اینم یه نقص است. فرمود نه رونده فاقد وسیله نقلیه است، نه راه کج و معوج است، نه هدف گنگ. هدف مشخص، راه روشن، رونده مجهز. این رونده است با اختیار خودش، یا بیراه می رود یا به کجراه یا مستقیم، دیگه به اختیار خودشه. این سعه است، یعنی سعه است. حیف این موسای کلیم است گرفتار این بنی اسرائیل شد. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، یعنی شما این سلسله نظام فاعلی رو وقتی بررسی می کنید منتهی می شید، منتهی می شید، منتهی می شید به الله. غیر از خدا هیچ کس نمی توانستی همچه کار انجام کنه و هیچ نقصی در هیچ موجودی نیست. طلا چیزی رو باید باشد، نقره چیزی رو باید باشد، این خاک چیزی با طلا میشه؟ مگر هر خاکی طلا میشه؟ مگر هر جایی نفت داره؟ مگر هر جایی گاز داره؟ اگر زیر زمین بخواهد گاز داشته باشه شرایطش چیه؟ این داره. این یا اگر یک زیرزمینی بخواد نفت تولید بشه شرایطش چیه؟ این داره. یا اگر خاکی بخواهد لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن شرایطش چیه؟ داره. این طور نیست که شرایط یک چیزی رو به چیزی نده و او بخواهد به اون معدن راه یا به بالنده. پس هر چیزی را با ساختار درونش مجهز کرد. خب این ساختار درونی برای چیه؟ اگر اعضا و جوارح منسجم به یک شی داد برای تو به کمال برسه، پس کمال وجود داره. اگر کمال وجود داره بین این مستکمل و کمال باید راه مستقیم باشه، راه مستقیم هست. اگر راه مستقیم باشه راهنما میخواد، تو راهنما منم، ان ربی علی صراط مستقیم، من کارام رو صراط مستقیم ده. پیشانوی هر جنبندی را گرفتم با من دابت الا و علی الله رزقها، همه را گرفتم دارم میبرم و اعضا و جواره رفتنم به همه دادم. حالا بشر مختار است، خدا میخواد بیاد میخواد نیاد. ربنا الذی اعطی کل شیء خلق، ربنا الذی اعطی کل شیء میشه نظام فاعلی، خلقه میشه نظام داخلی، ثم هدا به اون اهداف عالیه میشه نظام فاعلی. نه خیر، این میشه حرف فخر امام زمخشری که گفتیم سخن ثوابی نیست. خلقه یعنی ساختار او، یعنی نظم او، کار ناقصه است. این برابر همون آیه سوره مبارکه سجده است که از کانه ناقصه خبر داد. آیه 7 سوره مبارکه سجده اینه: ذالک عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقه. این کانه ناقصه است، یعنی هر چه آفرید زیبا آفرید. چون زیباتر از این برهان شفه اشراق است، زیباتر از این اگر ممکن بود و خدای سبحان انجام نمیداد، این مقدم قیاس استثنایی. زیباتر از این عالم اگر ممکن بود و خدای سبحان انجام نمیداد یا نداد، این مقدم لکان اما للجهل اول عجز اول بخل تالی و تالی به اصلهی مستحیل فلمقدم مثله. اگر زیباتر از این ممکن بود و خدا انجام نداده بود و نمیداد، یا برای آن است که معاذالله نمیدانست، یا برای آن است که معاذالله نمیتوانست، یا برای آن است که معاذالله بخیل. چون تالی هر سه قسمش مستحیل است، مقدم هم مثل اوست. اینه میگن جهانبینی توحیدی، اینه میگن برهان تجریدی و نه تجربی. حالا تجربی ما یه گوشش تجربه کردیم که نظم دیدی. جهانبینی یعنی جهانبینی، ما جهانبینی فیزیک و ریاضی و علوم تجربی نداریم. ما یه علم تجربی نداریم که در باره جهان بحث بکنن. اونی که تنها میتواند در باره جهان بحث کنن فلسفه است که کل عالم رو بحث بکنن، کل عالم خدا دارد یا نه. این دیگه در هیچ علمی جا نمیگیره. شما یه باسکولی که بخواهد کره زمین یا سلسله جبال البرز بسنجید که ندارید. این باسکولا باسکولای کامیونه. این علمها فقط میتونه زمین رو بررسی کنه، درخت رو بررسی کنه، دریا رو بررسی کنه، معدن رو بررسی کنه. اینا یه علمی که بتواند درباره کل جهان بحث بکنه، اون دیگه فیزیک و شیمی و ریاضی و اینا نیست. این برهان رو فقط شما تو فلسفه میبینید که اگر عالمی از این بهتر ممکن بود و خدا نیافریده بود، یا برای آن است که معاذالله نمیدانست یا نمیتوانست یا بخیل بود و تالی به اصلهی مستحیل فالمقدم مثله. و این آیه 7 سوره مبارکه سجده کاملا خودش نشون میده الذی احسن کل شیء خلقه. مگه با تجربه میشه اینا رو درست کرد؟ مگه ما عمرمون چقدره؟ برفرض 100 سال تجربه بکنیم، اون مقداری که ما تجربه کرده ایم که شبنمی است که بر بحر می کشد غمی. ما بر فرض تجربه بکنیم جریان ریاضی را تا 500 سال 600 سال، 500 سال و 600 سال کجا، میلیاردها سال کجا. اگر یک گوشه رو ما تجربه کردیم که دلیل نیست که همه جای عالم منظمه کرد. لذا بحث هایی که ماره جهان است، جهان یعنی جهان، این رو فقط تو فلسفه باید جستجو کرد. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی را که آفرید زیبا آفرید، که از او زیباتر محال بود. در باره انسان هم همین طور است که احسن قد خلقناه احسن تقویم، انسان دیگه از این زیباتر نمیشه. اگر انسان بخواهید، اگر بخواهید در حد فرشته باشه، خدا فرشته هم آفریده، ولی دیگه انسان نیست. الذی احسن کل شیء خلقه خلقه. پس با یه اصل تانه تامه را بیان کرد در آیه فرمود الله خالق کل شیء، با اصل دیگر تانه ناقصه را بیان کرد فرمود الذی احسن کل شیء خلقه. آیه محل بحث که از سه نظام خبر داد، هم کانه تامه را ضمناً دارد، هم کانه ناقصه را، و هم نظام فاعلی را که به الله منتهی میشه، هم نظام غایی را. در بحث‌های قبل داشتیم که ما علم غیر اسلامی نداریم، نه علم غیر اسلامی داریم نه علم سکولار، تمام علوم اسلامی است. چه علوم را بخوایم از راه موضوع ارزیابی کنیم، چه علوم را بخوایم از راه روش ارزیابی کنیم. مستحضری که در مالزی و امثال مالزی برای اسلامی کردن علوم دانشگاه ها، اول باید طنز شروع کردن، بعد غالبا نتیجه گرفتن که علم که اسلامی و غیر اسلامی نداره. اون سخنران رسمی اول اینجا شروع کرده، با طنز حرفش شروع کرده، بعد نتیجه جذب گرفته، با حذف شروع کرده، با فصل خارج شده. گفته اولی شوخی بکنم، مگه ما دوچرخه اسلامی و غیر اسلامی داریم؟ دوچرخه سواری اسلامی و غیر اسلامی داریم؟ که نداریم. دوچرخه سوار یا مسلمان است یا غیر مسلمان؟ از یه شوخی شروع شده. بله، شما شبیه سازی کردید، مصادره کردید، غارت کردید، بعد این حرف میزنید. شما صنعت را از طبیعت گرفتید، برگردید به اصلش. صنعت منتاج طبیعت است. اون صنعتگر چیزی رو اضافه نمی کند، اشیا را می شناسد. یک خواص اشیا را که به اصطلاح علمی عوارض ذاتی موضوع است می شناسد. دو عقلی که به عنوان چراغ است خدای سبحان به او عطا کرده است. سه این میاد این آهنها رو ردیف هم می کند، یا میشه اتومبیل، یا میشه یخچال، یا میشه دوچرخه. پس صنعت کاری نیست و بحثم در صنعت نیست. یک میرم به سراغ طبیعت. ما چیزی در جهان به نام طبیعت نداریم. شما آمدید خلقت رو غارت کردید، مصادره کردید، هوال اول رو گرفتید، هوال آخر رو گرفتید، جهان رو از خدا منقطع کردید، گفتید طبیعت، بعد گفتید طبیعت شناسی، زمین شناسی که اسلامی و غیر اسلامی نداره. میگیم این غارت شده است، این که طبیعت نیست. ما چیزی در آسمان و زمین به نام طبیعت نداریم، هر چه هست خلقت است. پس از صنعت برید طبیعت، از طبیعت هم برید جایگاه اصلی به نام خلقت. حالا بحث بکنید به این که خلقت غیر اسلامی با داریم، خلقت شناسی سکولار داریم. خلقت شناسی تفسیر است دیگه. هر لحظه یک زمین شناس میگوید خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. یه آسمان شناس این میگه، یه دریا شناس این میگه، یه صحرا شناس این میگه. همونطوری که قرآن اینا رو تبیین کرده. مگر میشه خلقت شناسی اسلامی نباشه؟ پس معلوم ما مخلوق است. این یک علم چه تجلیلی، چه تجلیلی، چه تلفیقی از تجربه و تجلیل، چه تجلیلی که تو طبیعیات، چه تجلیلی محض که در فلسفه و کلام، چه تلفیقی از اون دو که در ریاضیات است. اینا هم مخلوق است بر اساس خلقت و فیض الهی مخلوق الهی، و هم چراغ راهی است. خدا این چراغ را در درون ما روشن کرد که او به علم الانسان ما لم یعلم. فرمود شما یه منی یمنا بودید، یادتون رفته علم یک نطفه من منی یمنا، مگر یادتون رفته که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این یه فرعونی است در درون خیلی ها، میگن ما خودمون زحمت کشیدیم عالم شدیم. خب کی این چراغ روشن کرده؟ اون کسی که فالهمها فجورها و تقواها، این چراغ روشن کرده. اون به علم الانسان ما لم یعلم، این چراغ روشن کرده. این مال اوست نه مال تو، به دلیل اینکه اگه وقت خاص میگیره که بین کن من یرد و الى ارزر الامور لکه لا یعلم بعد علم شیء، عوام میمیره. پس این چراغ رو او روشن کرده. علم مخلوق او، چون الله و خالق و کل شیء، این که مال بیرون نیست، مال درون هم هست. عالم هم که مخلوق اوست. ما در فضای خلقت، در دریای خلقت داریم شنا میکنیم. این همون مسئله معروف است که ماهی میگفت آب چیه؟ این میگن آب، آب، آب چیه؟ ما تو فضای اسلام داریم نفس بکشیم. هر لحظه باید بگیم خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. اگر فلسفه را میگن رئیس العلوم و اگر مرحوم بو علی را گفتن الشیخ الرئیس، برای اینکه این فلسفه هم موضوعات علوم فهم میکنه، هم مبادی را فهم میکنه، هم مبانی را فهم، مبانی یعنی مبانی، مبادی یعنی مبادی، اینا را فهم میکنه. بعد دیگه بحث بکن مهمترین مبادی و مبانی که علوم به اونها نیازمندن مسئله علیت و معلومیت است. علیت و معلولیت که دیگه بحث فقه و اصول نیست، بحث فیزیک و شیمی و ریاضی نیست. ما تو ریاضیات که بحث نمی کنیم از نظام علی و بطلان تسلسل. تنها علمی که از علیت و معلولیت بحث میکنه در حقیقت در محور بیان نورانی هست، علی که در نهج آمده. بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه ما که در توحید سروق است، کل قائم فی سواه معلولون، این فلسفه است. وقتی در فلسفه ثابت شد که همه ممکنات به الله متکی است و همه موجودات به الله متکی است، فلسفه هم موضوعات، هم مبادی، هم مبانی، هم دینی بودن علوم رو تأمین میکنه. اگر معاذالله فلسفه الهادی شد، همه علوم میشه الهادی. اگر الهی شد، همه علوم میشه الهی. ما علم سکولار نداریم، برای اینکه علم به علیت و معلومیت تکیه میکنه. بالاخره همه اینها یا علت و علت دارد یا ندارد، بلا تکلیف که نیست. اگر نداشت معاذالله، همه این علوم میشه الهاد و کفر. اگر داشت کما هو الحق، همه علوم میشه الهی. ما یه علم سکولار نداریم. نه، اون استاد یا اون متعلم یا اون مؤلف ممکن سکولار باشه، نه این ترنچینی نه اون کنار، ولی علم نمیتونه سکولار باشه. مثل اینکه تفسیر هم همینطوره دیگه. الان اگر معاذالله کسی این قرآن رو دستکاری بکنه، تحریف بکنه، اون انزله و نزله و الله و اینا رو برداره، میشه کتاب عربی. بعد میگن تفسیر که اسلامی و غیر اسلامی نداره که. این ادبیات است و قصص است و داستان است. تفسیر قرآن که اسلام، تفسیر سکولاره. و شما آمدید همه اون موادی رو غارت کردید. کی فرستاده، کی کرده، به دست کی داده، چرا نازل کرده، اینا رو گرفتی، یه سلسله الفاظ عربی مبین رو گذاشتید. خب بعد این وقت غارت شده است، بعد هم شوفیتون گل میکنه، از خلقت به طبیعت میایید، از طبیعت به صنعت میرید، بعد میگید به شرقی اسلامی و غیر اسلامی داریم و همایش مالزی هم باز ختم شده. قوم که آن محور علوم اهل بیت است، باید این حرفا رو به شرق و غرب برسونه، که اگر گفته منها یفیض العلم یعنی همین حرفا. به هر تقدیر اصل کانه تامه را خدا آفرید، الله خالق کل شیء. کانه ناقصه را خدا آفرید، احسن کل شیء خلقه. علم که به نام چراغ درونی است، فالهمها فجورها و تقواها. علم که سراج منیر است، و علم الانسان ما لم یعلم. و انسان را فرمود اما شاکرن و اما کفور. از اون به بعد دیگه انسان مختار است، یا این یا اون. یه حرفی رو جناب فخر رازی چون مکرر این حرف رو گفته، اینجا هم همون رو تکرار کرده، به سید الوسطا رضوان الله علیه هم همه جا پاسخ داده، اینجا هم پاسخ داده، که حالا اگه فرصت شد انشاءالله بعدا عرض بکنیم، که فخر رازی میگوید خدای سبحان که میداند فرعون ایمان نمی آورد، چرا او را امر کرده به ایمان؟ و سر این کار رو ما نمیدونیم. خب شما مشکل جبر خودت حل کن تا این سر برای شما حل میشه. الحمدلله رب العالمین.